بارش پهپادهای انهدامی فوق سنگین و موشک‌های ایران بر سر تروریست‌های متجاوز آمریکایی در منطقه. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. در معادله جدید ایران از این پس به ازای شهادت هر ایرانی یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد.
دیپلماسی فعال ایران در قلب اوراسیا. از پیگیری گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با قدرت‌های آسیایی تا تبیین اقتدار دفاعی در برابر متجاوزان در نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان.
هلاکت دو نظامی صهیونیست از جمله یک افسر در عملیات ضد صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی
و موج عاشقان در 10 روز مانده تا اربعین حسینی. مرزهای ششگانه غرب کشور مملو و از زائران برای پیوستن به سیر دلدادگان در مسیر پیاده روی اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 21 خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد به ازای شهادت هر ایرانی به درک واصل شدن یک نیروی آمریکایی معادله جدید میدان خواهد بود. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در فضای مجازی نوشت: قاعده ای را که پیش از این هم عملیاتی بودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم، از این لحظه معادله قطعی و ابلاغ شده میدان نبرد میدانیم. در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیط‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.
اقامتگاه نظامیان آمریکایی و چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالون جاسوسی و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل با آماج حملات سپاه منهدم شد. حملات کوبنده سپاه و ارتش برای دفاع از کیان ایران با قدرت ادامه خواهد داشت.
جمعه دوم مرداد ماه 1405، شلیک بالستیک های فاتح 110، ذوالفقار و موشک های کروز پاوه سمت بانک اهداف دشمن آمریکایی در منطقه و پرواز صبحگاهی شاهدهای درهم کوبنده. جانبرکفان هوافضای سپاه امروز در پاسخ به جنایات شیطان بزرگ و در ادامه عملیات تنبیهی علیه تجاوزات ارتش آمریکا، موشک‌ها و پهپادهای خود را سمت اهداف متخاصم در کویت، بحرین و اردن فرود آوردند. در علی السالم و العدیلی کویت، زاغه بزرگ مهمات و سوله های نگهداری مهمات و تجهیزات و محل استقرار نظامیان آمریکایی با انفجارهای پی در پی متلاشی شد و در یک همزمانی عملیاتی برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین زیر آتش رفت. در بحرین باقی مانده ساختمان شرکت آمریکایی آمازون که دیروز هم مورد هدف بود، امروز با خاک یکسان شد. تصاویر ماهواره‌ای اصابت‌های روز گذشته نشان از اصابت سر جنگی نفوذی و انهدام بخش سرورهای شرکت آمازون دارد. هدفی نه صرفاً فیزیکی، که این انهدام دسترسی به بخشی از داده‌ها، سامانه‌های پشتیبانی، خدمات پردازشی و برخی سرویس‌های فرماندهی و مدیریتی ارتش آمریکا را مختل خواهد کرد. و یک حمله کوبنده دیگر در اردن، در گوشه دیگر از پایگاه الازرق، جنگنده ها، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالون جاسوسی و اقامتگاه نظامیان آمریکایی منهدم شد. پیشبینی می شود تلفات این حمله بالا باشد و یک هشدار فوری. در ادامه زیر ضرب بردن ارتش آمریکا، سپاه در اطلاعیه شماره 498 با فوریت به عموم مردم کشورهایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند هشدار داده تا شعاع 500 متر از اماکن محلهای اقامت پوششی و مخفی این نظامیان فاصله بگیرید. امروز در یک رشته عملیات سنگین و گسترده، پهپادها و موشک‌های سپاه بار دیگر در یک همافزایی مواضع گروه‌های تروریستی و پایگاه‌های دشمن آمریکایی در شمال عراق را در هم کوبیدند تا در کنارش انبار سوخت در کنسولگری تروریست‌های آمریکایی هم در آتش بسوزد. و همزمان با ادامه عملیات‌های سپاه، ارتش غیور ایران صاعقه‌ای دیگر بر سر متجاوزان فرود آورد و پهپادهای انهدامی آرش را سمت کویت، پایگاه‌های الدوحه، العدیلی و عریفجان گسیل کرد. فهرست اهداف قوای مسلح ایران بروز شده آماده عملیاتی شدن است. قوای مسلح ایران میگویند تهدیدات رئیس جمهور خودشیفته آمریکا عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان محکمتر میکند و ادامه شرارتها پاسخش متفاوت خواهد بود.
تردد کشتی‌ها از تنگه‌های هرمز و باب‌المندب به پایین ترین حد خود رسیده است. سامانه رادیویی کشتی‌ها کپلر تصریح کرد بر اساس داده‌های روز گذشته تردد دریایی در گلوگاه‌های راهبردی منطقه همچنان روندی نامتوازن داشته و تعداد عبورهای تایید شده از تنگه هرمز به 6 مورد کاهش یافت که نسبت به روز چهارشنبه 60% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش کپلر بجز یک شناور تمامی کشتی‌ها از طرح تردد یک طرفه ایران استفاده کردند. در مقابل تردد از طریق باب‌المندب هم کاهش یافته و برخی کشتی ها با خاموشی سامانه ناوری از این مسیر عبور می کنند.
در هفته های گذشته ضربات هدفمند و دقیق ایران زیرساخت های حیاتی امریکا در منطقه را از کار انداخت و مسیر عملیات های واشنگتن را مختل کرد. این حملات با انتخاب نقطه های حساس و زمان بندی حساب شده توان دفاعی امریکا را در چند محور به چالش کشید و معادلات میدان را تغییر داد و از امریکایی ها تلفات گرفت.
ما ملتی عزادار هستیم. ما نیروهای خودمون رو در جنگ ترامپ علیه ایران از دست دادیم.
اشاره او به تلفات اخیر ارتش آمریکاست. نظامیانی که در حملات دقیق ایران به اهدافی حساس در پایگاه‌های آمریکا در منطقه کشته شدند. نشانی روشن از توسعه قابلیت‌های تسلیحاتی ایران در مقابله با آمریکا. حملاتی غیرمنتظره و فراتر از برآوردهای پیشین. ارزیابی‌هایی که واشنگتن را برای ادامه جنگ علیه ایران با چالشی جدی مواجه کرده.
غرب از دقت موشک‌های ایران واقعاً متعجب، شوکه و نگران شده. این چیزیه که اسرائیل رو هم به وحشت انداخته.
این یک انقلاب عملیاتی در توان تسلیحاتی ایران است. تحولی که معادلات اتاق جنگ در آمریکا را از حالت پیشبینی پذیر خارج کرده و زیر فشار سنگین پرسش‌های تازه قرار داده.
پنتاگون متوجه چیزی غیر معمول شده. راهگیری موشک‌های ایران دشوارتر شده. ایران توانسته با موشک‌هاش سیستم‌های دفاعی ایالات متحده رو در هم بشکنه.
در اثر در هم شکسته شدن سیستم‌های دفاعی آمریکا، حالا جنگ به صورتی چند لایه با دست برتر ایران در جبهه نبرد پیش رفته و به جز استراتژیک تلفات گیری منجر به انهدام لوجستیک دشمن شده. این تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه‌های آمریکا در منطقه بعد از حملات ایران و این هم قاب عکسی از سربازان کشته شده آمریکایی.
در چند هفته اخیر حملات ایران بسیار ویران کننده بود و آسیب‌های زیادی به نیروهای آمریکایی وارد شده.
نتایجی از جنگ و تجاوز علیه ایران، موضوعی که علت پرسش خبرنگاران شد. اما وزیر جنگ آمریکا نه پاسخگوی رسانه هاست و نه حامل پیامی برای خانواده سربازان کشته شده در جنگ. مجموعه همه این فشارها از اعتراف مقامات کاخ سفید تا فروپاشی سامانه های دفاعی، فرار و کشته شدن سربازان آمریکایی، همه و همه اکثر سناتورها را به این جمع‌بندی رسانده که ترامپ در جنگ با ایران شکست خورده.
شما شکست خوردین. شما راهبردی برای پیروزی در جنگ مقابل ایران ندارین. به همین علت که سربازان ما در معرض خطر قرار گرفتن.
حالا نه فقط سناتورها، که شهروندان آمریکایی هم خواهان پایان جنگ آمریکا علیه ایران هستند.
ترامپ نباید ما رو وارد این جنگ می‌کرد. من و خانواده‌ام احساس سرخوردگی داریم. همه مردم همین احساس رو دارن.
رسانه‌های خبری در آمریکا با اشاره به کشته‌های این جنگ و مقایسه‌ای که ترامپ میان نبردهای مختلف انجام داده میگویند
ترامپ فرار رو به جلو میکنه و در تلاش تا کشته شدن سربازان آمریکایی در جنگ با ایران را کوچک جلوه بده.
رئیس جمهور آمریکا هرچند میکوشد این شکست را کم اهمیت نشان دهد، اما خودش اعتراف کرده
دیدن تابوت نظامیان سخت‌ترین کاریه که انجام میدم.
اعترافی سنگین و نشانه ای روشن از شکستی که پایانش هنوز پیدا نیست. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون نماینده ایران در سازمان ملل هشدار داد سکوت شورای امنیت در قبال اقدام‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران پیامدهای سنگینی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در پی خواهد داشت. آقای درزی در نشست شورای امنیت گفت عادی‌سازی اظهارات بی‌پروا و ادامه اقدام‌های ضد ایرانی مقام‌های آمریکا اگر بی‌پاسخ بماند باعث جسورتر شدن متجاوزان، تضعیف تلاش‌های میانجیگرانه، از بین رفتن اعتماد به راه حل‌های مبتنی بر مذاکره و تبدیل منشور ملل به یک تکه کاغذ خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت همکاری ایران و عراق در جهت حفظ وحدت کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی که دشمن شماره یک مسلمانان به شمار می رود قطعا مؤثر است. آقای قالیباف در دیدار با آقای فالح الزیدی نخست وزیر عراق تصریح کرد این همکاری ها بر ثبات منطقه و حوزه کشورهای اسلامی بسیار مؤثر است و دو کشور با همکاری یکدیگر می توانند بسیاری از مشکلات منطقه را حل و فصل کنند. نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت ما و جمهوری اسلامی ایران نه تنها همسایه بلکه شریک هستیم و سرنوشتمان یکی است. وی با اشاره به قدردانی آقای قالیباف از ملت و دولت عراق برای تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب گفت ما این کار را از وظایف خود می‌دانیم. ما یکی از بزرگان شیعه را از دست دادیم.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با نخست وزیر عراق گفت موافقتنامه‌های جامع و مطلوبی بین دو کشور امضا شدند که باید عملیاتی بشوند. آقای محسنی اژه‌ای اجتماع بی‌نظیر مردم عراق در مراسم وداع و تشییع امام شهید را جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی امت و امامت دانست و از مسئولان و ملت عراق برای حضور باشکوه در این مراسم قدردانی کرد و فراهم‌سازی مقدمات زیارت اربعین را خواستار شد. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضع داخلی آمریکا و بدیهی بودن ضربه ایران به مبدأ تجاوزها به کشورمان هم گفت ترامپ که تحت فشار صهیونیست هاست باید بداند آمریکا و رئیس جمهورش تنها یک راه دارند، اینکه از زیاده خواهی و قلدری دست بردارند و هرگز در توهم تسلیم ملت ایران نباشند.
وزیر امور خارجه کشورمان مداخله مستقیم آمریکا در اجرای ترتیبات امنیتی تنگه هرمز را باعث مخاطره برای این آبراه راهبردی جهان دانست. آقای عراقچی در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با اشاره به مشارکت برخی کشورها در تجاوز نظامی به ایران تصریح کرد ایران طبق حقوق بین‌الملل منشأ هر گونه تجاوز را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی خواهد کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای دیدارهای دو جانبه هم با همتایانش از قرقیزستان، چین، ازبکستان، پاکستان، بلاروس و روسیه داشت.
آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی کشور نبود، بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظم حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها استوار است. از این رو دفاع از این اصول صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت جمعی، ثبات منطقه‌ای و اعتبار حقوق بین‌الملل است.
یکی از مهمترین محورهای اظهارات وزیر امور خارجه در نشست سازمان همکاری شانگهای در چارچوب ضرورت مبارزه با یکجانبه‌گرایی.
جمهوری اسلامی ایران مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده کرد در چارچوب حقوق بین الملل از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع نمود. در این حال جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که آغازگر هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود.
یکی از نکات قابل توجه و مهم در نشست جاری وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای حضور انبوه خبرنگاران و تصویربرداران برای پوشش خبری این نشست است. هم از اعضای عضو سازمان همکاری شانگهای تصویربرداران و خبرنگاران حضور دارند و هم از اعضای غیر عضو که این حجم بالای خبرنگار و تصویربردار گویای اهمیت بالای نشست جاری. البته دیدارهای دو جانبه وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس به اندازه متن اجلاس سوژه خبری داشت. وزیر امور خارجه در حاشیه نشست با وزیران خارجه ازبکستان، پاکستان، قرقیزستان و دو عضو ثابت شورای امنیت یعنی روسیه و چین دیدار کرد.
مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت‌ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس‌های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره. هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
اما بشنوید جنبندی یک روز فشرده دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو از زبان وزیر امور خارجه.
به هر حال کشورهایی که عمدتاً در منطقه ما هستند و با سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا و غرب و با نهادهای غربی که سعی می‌کنند تسلط خودشون رو بر روابط بین‌الملل، بر روابط اقتصادی، سیاسی و مالی بین‌المللی تحمیل بکنن، مقابله بکنن، خب یک محلی هست برای تبادل آرا و بحث در خصوص در حقیقت مدیریت مطلوب جهانی.
حرف مشترک همه دیدارها و رایزنی‌های وزیر امور خارجه در قرقیزستان یکی بود: تحسین ملت ایران بابت مقاومت جانانه در برابر تجاوز دشمن امریکایی. محمد حسن نیکبین، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، قرقیزستان.
وزیر کشور گفت صدای واحد و قاطع بریکس در دفاع از حقوق بین الملل، احترام به حاکمیت ملی کشورها و مخالفت با توسل به زور پیام مهمی برای جامعه جهانی خواهد داشت و به تقویت صلح، امنیت و ثبات بین المللی کمک می‌کند. آقای مؤمنی در نشست وزیران کشورهای عضو بریکس با محور کاهش خطرهای طبیعی به میزبانی هند، با اشاره به تجاوز آمریکا به قلمروی جمهوری اسلامی ایران و تخریب زیرساخت‌ها، مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستان ها تاکید کرد باید بریکس را نه تنها به موتور رشد اقتصادی بلکه به الگوی جهانی در پیشگیری از بلایا، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و صیانت از جان انسان ها تبدیل کنیم. آقای مؤمنی همچنین ابراز امیدواری کرده اعضای بریکس در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل ضمن محکومیت اقدامات و جنایات آمریکا موضعی روشن و قاطع در مخالفت با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها، حمله به غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی اتخاذ کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار همتای کره جنوبی با تأکید بر ظرفیت‌های کم نظیر دو کشور، خواستار تدوین نقشه راه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناوری‌های نوین میراث فرهنگی، موزه‌های دیجیتال و گردشگری هوشمند شد.
دیپلماسی فرهنگی ایران این بار در ایستگاه سئول. پرچم‌های ایران و کره جنوبی روی میز گفتگوی وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دو کشور. دیداری با هدف یافتن راهکارهایی برای گسترش روابط دو جانبه.
گفتگوهای بسیار سازنده‌ای داشتیم. عمده بحث ما رو چند محور بود. محور اول این بود که دو کشور زمینه‌های فرهنگی زیادی وجود داره و هر دو فرهنگ شرقی دارن، هر دو آسیایی هستن، هر دو تجربه های اندوخته زیادی دارن. ما یه وقتی شریک اول تجارتمون هم کره بود. فرهنگ کره فرهنگ غنیه، در حوزه صنایع خلاق تجربه های بسیار خوبی دارن.
انجام این دیدار در حالی که تجاوز آمریکا جنگی را بر ایران تحمیل کرده، نشان می‌دهد فرهنگ و روابط فرهنگی نوری نیست که زیر سایه جنگ ها بماند.
انشالله به زودی با پیروزی عزتمندانه ملت ایران ما وارد فضای جدید خواهیم شد که در اون توسعه همه جانبه هدف اول ما توسعه گردشگری، توسعه صنایع دستی و روابط فرهنگی.
وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی هم در این دیدار از افزایش همکاری‌های فرهنگی دو کشور استقبال کرد و از آمادگی کره جنوبی برای همکاری با ایران به ویژه در حوزه گردشگری، صنایع دستی و صنایع خلاق خبر داد.
دو طرف همچنین توافق کردند به زودی نمایشگاه مشترک صنایع دستی ایران و کره جنوبی در دو کشور برگزار شود. امیر شایان‌مهر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کره جنوبی، سئول.
دومین صهیونیست هم در عملیات شهادت طلبانی صبح امروز در شمال کرانه باختری به هلاکت رسید. صبح امروز در عملیات شهادت طلبانه در نزدیکی شهر نابلس یک صهیونیست کشته و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ابری، یکی از زخمی‌های این عملیات شهادت طلبانه ساعتی پیش به هلاکت رسید. بر اساس گزارش رسانه‌های ابری، این حادثه در شهرکی نزدیک شهر نابلس روی داد. در این عملیات یک فلسطینی با غنیمت گرفتن اسلحه یکی از نظامی صهیونیست به سوی آنها تیراندازی کرد. کمیته های مقاومت فلسطین با تبریک این عملیات آن را واکنشی به جنایات صهیونیست‌ها در غزه و کرانه باختری و تعرض به مسجد الاقصی دانست و تاکید کرد که خون شهدا آتش مقاومت را شعله ورتر خواهد کرد.
برنامه امتحانات نهایی پایه 11 برای استانهای جنوبی اعلام شد. مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برنامه امتحان نهایی استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پایه 11 را اعلام کرد. بر اساس برنامه اعلامی، این امتحانات در روزهای 7، 11 و 14 مرداد برگزار می شود.
با شتاب گرفتن روند اعزام زائران اربعین، آمار ثبت نام در سامانه سماح از 1,650,000 نفر گذشت و همزمان دستگاه‌های امدادی انتظامی و ترافیکی با آغاز خدمات در مرزها تمهیدات ویژه‌ای را برای تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات به اجرا گذاشتند.
تا کنون بیش از 1,650,000 زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند. تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار ثبت نام را دارند و مرزهای مهران، شلمچه و خسروی پرترددترین مرزهای خروجی زائران هستند. همزمان با آغاز تردد زائران از مرز بین المللی خسروی، مرکز فوریت‌های پزشکی و خدمات سلامت سارالله فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز با استقرار پزشکان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران است. رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا از صدور 750,000 گذرنامه زیارتی خبر داد. به گفته سردار نودهی، کارشناسان پلیس مهاجرت و گذرنامه نیز برای ارائه خدمات به زائران در 4 شهر زیارتی نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر می شوند. پلیس راهور فراجا نیز از اعمال محدودیت تردد برای تریلرها، کامیونها و کامیونتها در محورهای ایلام مهران و ایلام حمیل از 11 تا 16 مرداد خبر داد. تردد زائران از مرزهای ششگانه کشور به سمت عتبات عالیات به صورت منظم و روان در جریان است.
از کجا تشریف آوردید؟
اصفهان.
شهرستان مر، شهر اسیر.
استان هرمزگان، شهرستان سیریک. حس کردیم با جانمون جنگ رو، اما این تهران بدونه که اگر جنگ هم باشه ما این مسیر رو طی می‌کنیم.
آمریکا و اسرائیل این جمعیت رو ببینه و بدونه با چه ملتی طرفه.
و آیین آغاز رسمی عملیات اربعین حسینی در مرز بین المللی خسروی برگزار شد. در این مراسم بزرگترین پرچم عزای امام حسین علیه السلام در غرب کشور به نشانه آغاز خدمت رسانی به زائران حسینی به اهتزاز درآمد.
رسیدیم به روزی که واقعا منتظرش بودیم.
مردم و این زوار شایسته بهترین ها هستن. ما با جان دل
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
اکبر آقا آکتور سینما، سینما را تنها گذاشت. اکبر عبدی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر روز جمعه در 66 سالگی دار فانی را وداع گفت. این هنرمند فقید در طول بیش از 14 فعالیت هنری در آثار ماندگاری از جمله مادر، اجاره نشین‌ها، دلشدگان، خوابم میاد، هنرپیشه، آدم برفی، اخراجی ها و ناصرالدین شاه آکتور سینما ایفای نقش کرد. دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر از جمله افتخارات هنری این بازیگر پیشکسوت بود. اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. تیم هاکی چمن 5 نفره دختران زیر 18 سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در عمان با شکست 6-0 با اقتدار به عنوان صدرنشین به جمع 4 تیم برتر قاره صعود کرد و حریف چین شد. همچنین تیم پسران پس از پیروزی‌های قاطع مقابل عراق و عربستان در مرحله حذفی به مسافه تیم عمان می‌روند و در صورت پیروزی مقابل عمان به جمع 4 تیم برتر آسیا و مرحله نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند. در فینال دور مقدماتی جام جهانی تیراندازی هانجو در چین، هانیه رستمیان پس از تیراندازان چین و هند با کسب جایگاه سوم صاحب مدال برنز شد. در این مسابقات زینب توماری در رده 26 و سامی یاسی در رده 55 ایستادند. جام جهانی تیراندازی با حضور 683 ورزشکار از 66 کشور در حال برگزاری است و تا 6 مرداد ماه ادامه دارد. رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان به میزبانی هنگ کنگ پیگیری شد و تیان علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی با شکست حریفان در مرحله مقدماتی و حذفی وارد جدول اصلی 64 نفره شد. اما محمد فتوحی، تاها کارگرپور و نیما زاهدی از دور این رقابت‌ها کنار رفتند. به این ترتیب علی پاکدامن تنها سابریست ایران در ادامه مسابقات است. 4 مرداد در جدول 64 نفری روی پیست خواهد رفت. تیم ملی هندبال جوانان ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 2026 در چین با نتیجه 31-24 مغلوب تیم بحرین شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. ملی‌پوشان کشورمان پیش از این در گروه B از صد تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، امارات، کویت، قطر و هند گذشته بود. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در دیدار با اعضای تیم کشتی فرنگی نوجوانان پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی جهان آذربایجان ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر فنی و ملی‌پوشان بر اهمیت حضور مقتدرانه در این میدان بین‌المللی تأکید کرد. این رقابت‌ها از 5 تا 11 مرداد در شهر باکوی آذربایجان برگزار می‌شود. دومین دوره لیگ هاکی روی یخ جوانان در بخش پسران زیر 20 سال از فردا با حضور تیم‌های زاگرس، کولاک، آذرخش و البرز در پیست یخ آیس باکس ایران مال آغاز می‌شود و مسابقات کاتای قهرمانی بانوان کشور با نام آقای شهید ایران در استان قم برگزار شد و نفرات برتر نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مشخص شد و ورزشکاران واجد شرایط در آینده به تیم ملی دعوت خواهند شد.
امشب در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اردبیل، ارتفاعات استان مازندران و همچنین ارتفاعات البرز، بخش‌هایی از جنوب شرق کشور، نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب کرمان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش ابر و رگبار و رعد و برق داشته باشد. برای روزهای شنبه و یک شنبه علاوه بر این مناطق، در بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق استان فارس هم پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار و رعد و برق اتفاق بیفته. اما در مورد وضعیت دما خدمتتون بگم که دمای هوا طی 2 روز آینده روند افزایشی داره و پیش‌بینی می‌کنیم که در بیشتر مناطق کشور افزایش دما رو شاهد باشیم. وزش باد شدید پدیده دیگه هست که در نوار شرقی کشور داریم. بخش‌های شرق، شمال شرق، جنوب شرق کشورمون، مناطق مرکز و همچنین دامنهای جنوبی البرز که وزش بادشایی در این مناطق میتونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم بشه.
فردا شنبه 3 مرداد 1450 هجری شمسی، 10 صفر 1448 هجری قمری و 25 جولای 2026 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:27 دقیقه و طلوع آفتاب 5:07 دقیقه است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.